آوای تیبان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای استریم رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیبان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیبان سلام. فروردین ماه 97 در تالار مولوی هستم و گفتگو می‌کنم با آقای آسو بهاری، طراح، نویسنده و کارگردان نمایش مرد شده.
سلام عرض ادب، من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
مرسی. آقای بهاری، از نمایش جدیدتون برامون بگید، اینکه در واقع چطور شد نمایش رو نوشتید و اجرا کردید؟
اولا سلام میکنم به دوستان تیبال که فکر میکنم معروفترین و در واقع فعالترین سایت تئاتری کشور ماست. من خب به عنوان یک کرد تمام مسائل اطرافم رو دنبال میکنم، به همین دلیل خب اتفاقاتی که برای کردها میفته برای من همیشه جذابتر بوده. من چون نویسنده هستم به دنبال سوژه‌ای برای نوشتن میگردم. تو جریان جنگ‌های خاورمیانه خیلی اتفاقهای عجیب غریبی در واقع برای کردها افتاد، از حکایت شهر شنگال و محاصره شنگال بگید تا کوبانی و ماجرای دیگه که از قتل و تجاوز و اینها بگیرید تا خیلی اتفاقی که دراماتیک بودم و برای یک نویسنده جذاب بود که بنویستشون. من قضیه کوبانی خیلی قضیه جذابی شده بود برام، چون معاصره کوبانی یک سالی طول کشید و لحظه به لحظه کوچه رو مثلا کوچه ها رو میگرفتن، جلوتر میوادن توی شهر و بعضی وقتا هم رزمنده های کوبانی پس میگرفتن. یعنی خیلی مبارزه برابر نابرابری بود و اتفاق جذابی داشت میفتاد. میونه این که من دنبال داشتم میکردم این اتفاقات کوبانی رو تو جریان معاصره کوبانی، اتفاقی خیلی جذاب شد برای من، اونم این بود که یک قانونی از داعش درس کرد، اونم این بود که اگر هر سرباز داعش توسط یک زن کشته بشه، حالا با چاقوی یک زن، به دست یک زن یا به یک گلوله یک زن، راهی جهنم خواهد شد. بعد اینم چون اعتقادات عجیب غریبی دارن، لازم مذهبی و با وعده بهشت اسلحه دست گرفتم و زن و بچه مردم میکشن، خب این قانون هم براشون مهم بود و باعث ترسشون میشد. به همین دلیل حضور زنها در جنگ کوبانی تبدیل شد به تاکتیک نظامی، یعنی به جنگ که مثلا همیشه پشت جبهه باشن، مثلا نون درست کنن یا دوا درمان کنن زخمی ها رو، با معنی تاکتیک خیلی نظامی قوی عمل کردن، به این شکل که نه تنها شونه به شونه مردم می جنگیدن بلکه از سنگر اول مردم جلو زدن و می رفتن اون سنگری که داعش دستش بود، اطرافش به نزدیکترین جای اون سنگر می رسیدن، شروع می کردن دست زدن، رقصیدن، آواز خوندن و این تنه نفکن شدن صدای زن باعث می شد که اونا اون جبهه یا اون سنگر رو رها کنن و فرار کنن. خودش به اندازه کافی جذاب بود برای نوشتن یک داستانی. که اتفاق جذابتر افتاد میون این زنها، اسم یک زنی مطرح شد به نام ریحانه که بیش از 150 نفر از این داعشی‌ها رو کشته بود و به همین دلیل جایزه در وهله اول جایزه 1 میلیون دلاری براش گذاشتن و در ادامه چون نتونستن پیداش کنن جایزه 2 میلیون دلاری براش گذاشتن. این شخصیت خیلی برام جذاب شد. من به شکل اتفاقی، اینکه اتفاق خوشایندی که امیدوارم برای هر مستندنگار یا نویسنده بیفته، من با یک آدمی آشنا شدم که همون زمان توی کوبانی بود. من تو فیسبوک با این آدم آشنا شدم. حالا طول کشید ما اعتماد کنیم به هم دیگه و اون اطلاعاتی که اونجا هست رو به من بده. من چیزی یه پروسه هولوش 4 ماهه با این آدم گفتگو کردم و اطلاعات رد و بدل کردیم و در مورد نگارش متن باش صحبت کردم تا بالاخره آدم اعتماد کرد و شروع کرد اطلاعات جزئی در مورد ریحانه به من داد که پدرش شکارچی بوده، حقوق بشر میخونده تو دانشگاه حلب و این حرفا، به خاطر شکارچی بودن پدرش با اسلحه آشنا بوده و این حرفا، ولی اطلاعاتش واقعا محدود بود به خاطر این جایزه که برای گذاشته بودن. بالاخره خیانتکار هم توی این آدم ها بود و هنوز هم ریحانه زنده است ولی مشخص نیست دقیقا کجا زندگی میکنه. به همین دلیل برام جذاب شد و بر اساس مستنداتی که نبرد کوبانی هم تو گفتگویی که با این آدم داشتم و رسانه رو که دنبال میکردم به دست آوردم، حاصل شد متن مرد شده که عملا یه بخش عظیمیش کاملا مستند هست و به جرات میتونم بگم یه مستند نگاری اتوبیوگرافیه در مورد یک شخصیتی که معاصره و با ما داره زندگی میکنه.
توی کارهایی که راجع به جنگ در واقع اجرا میشه چه تو سینما چه تو تئاتر، حالا ما راجع به تئاتر حرف می‌زنیم، یه اتفاقی که میفته اینه که یک سری از کارا میرن سمت احساسات گرایی خیلی قلوف شده برای اینکه بتونن حالا یک تاثیر لحظه‌ای بذارن رو تماشاگرشون. حالا این تاثیر یا با گرفتن اشک و احساسات غم انگیز یا برعکسش. توی این کار شما با اینکه داستان به شدت دراماتیک و به شدت تاثیرگذاره، در این حال مستند هم هست، شما چطور سعی کردین این داستانو پیش ببرین که در این حال که دارین یک روایت مستند رو روایت میکنین اون تاثیر احساسی رو هم بذاره اما توی هیچ کدوم از اینا در واقع زیاده روی نشه و توی ذهن بمونه و فقط صرفا توی سالن تئاتر تموم نشه این کار؟
ببین، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم، به خاطر اینکه ما وقتی به سمت مستندنگاری میریم، مستندنگاری از یک جهات خیلی جذابه ولی از جهاتی خیلی ترسناکه. از این جهت که شما به فرض مثلا مخصوصا در مورد جنگ که گفتید، وقتی یک اثر نمایشی رو دارید خلق می‌کنید، اینکه اتفاقایی توی جنگ میفته که واقعا میزان تلخیش به حدی است که وقتی تو قالب درام روایت میشه باورپذیر نیست. یعنی الان متن من، کسایی که ببینن، خب بازخورد اینه که متن خیلی متن تلخیه، ولی من به جرئت میگم خیلی تلطیفش کردم و سعی کردم اون فضای مستند و اون فاجعه های فضای مستند رو به اندازه که باورپذیر بشه، یعنی از حجمش کم کنم، از حجم اون فضای تلخ و سیاه و فضای حسیش کم کنم. به خاطر اینکه شما وقتی تو قالب مستند این رو با سندیات، فیلم و ویدیوی مستند به تماشاچی نشون بدید، ممکنه باورش بکنه، ولی وقتی تو قالب درام و روی صحنه میاد، نه از این واژه تکراری به معنی سیاه نمایی، ولی از یک جای خوب ظرفیت تماشاچی برای دیدن این همه سیاهی به پایان میرسه و عملا روی ریتم کار و روی همه چیز کار تاثیر میذاره. مثلا من سعی کردم آدم‌های مختلفی رو از جنگ روایت کنم، آدمی که تلخی، آدمی که اتفاقا میخنده توی این جنگ. من سعی کردم کنار اینها، کنار هم وقتی قرار بگیرن، یک پازل رو کامل کنم به نام جنگ و این پازل جذابی باشه، نه اینکه صرفا یک مستند نگاری سیاه باشه و تماشاگر اذیت کنه.
توی تصویر کردن یک داستان واقعی توی سینما، خب شاید به خاطر اینکه میشه رفت توی لوکیشن های واقعی تر، میشه فضا رو به زندگی روزمره نزدیک تر تصویرش کرد، یه مقدار ارتباط برقرار کردن ساده تر باشه. توی تئاتر مستند، واسه اینکه شما یک داستان مستند رو روی صحنه تئاتر بیاریم، چه ویژگیایی داره، چه چالشایی داره، حالا جدا از اون دکور و صحنه رئال یا حالا هر چیز دیگه؟ میخوام از زبون خودتون بشنوم.
ببین، واقعا میگم حساس و پیچیده است. شما از هدایت بازیگر شامل این میشه تا نوع لباسی که تن بازیگر هست. مثلا ما رو دوستان میان میبینن، من یه شخصیتی دارم که باید نون درست میکنه، یعنی نون میپخت. به خاطر اینکه به اون مستند نگاری خیلی نزدیک شدم، مثلا من 2 ماه تمرین کردم و مثلا شخصیت من واقعا، بازیگر من واقعا این کار برای من کرده. مثلا بازیگر من فقط صرفا به خاطر اینکه حال و هوای اون آدم، به اون حال و هوای در واقع مستند اون آدم و ذاتی که اتفاقی که برای آدم افتاده نزدیک شه، بیش از 25 ساعت سربریدن داعش نگاه کرده. به خاطر اینکه میگفت من باید تجربه زیستی اون آدم رو تا یه حدی که میتونم و امکاناتش هست تجربه کنم. خیلی پیچیده است، یعنی یک برایندیه که شامل همون چیزایی که گفتید، از طراحی صحنه بگیر، طراحی لباس، میگه هدایت بازیگر میشه، حتی انتخاب بازیگر. شما انتخاب بازیگر به اندازه مدیوم کلوزآپ سینما برای من مهمه به شخصه، بس درست یا غلط بودنش نیست، ولی شما وقتی مستند نگاری میکنه، اتفاقا فکر میکنم شاید لازم باشه به این سمت هم برید. و امیدوارم، الان من نمیتونم قضاوت کنم، امیدوارم این اتفاق افتاده باشه که خیلی خطرناک و ترسناکه، روایت یک زمانی از برهه‌ای از تاریخ که ما نزدیکه و سندش موجوده و هر کسی میتونه بهش ارجاع بده، یعنی بره و ایرادات شما رو بگیره. ما تمام تلاشمون رو کردیم. من تقریبا فیلم یا ویدیو یا صدایی نیست که از کوبانی وجود داشته باشه و من ندیده باشم. من پروسه تولید متنم و اجرام هلدوش 2 سال طول کشیده و همین الانم هم کوبانی رو دنبال میکنم، میدونم کدوم کوچه‌ش الان بازسازی شده و چه اتفاقی داره توش میفته. به هر حال تماشاگر میتونه تصمیم بگیره، یعنی در واقع تشخیص بده که ما چقدر موفق بودیم یا نبودیم.
توی این کار از وجود دوربین فیلم برداری هم استفاده خیلی خلاقه شده، یه جورایی حالا شاید در امتداد همون مستند نگاریه باشه، یه جورایی هم این حسو میده که انگار همه چیز تحت کنترله. راجب ایده در واقع تصویر این کار برمون بگید.
من خیلی دیده رو باز نمی کنم دوستان بیان ببینم، ولی همینقدر بگم که رسانه چیزی بود که باعث شد کوبانی نجات پیدا کنه. کوبانه دو کوشش مونده بود که کاملا تسخیر شه و رسانه‌ها شروع کردن خبرهایی از مبارزه زنانی که اونجا بودن و مثلا داستانهای شبیه به همین ریحانه، چه درست چه غلط روایت شد. حالا داستان ریحانه داستان واقعی، ولی داستانک‌های قهرمان پردازانه اضافه ای هم کنار این بود و این رسانه باعث شدن که مثلا تو فیسبوک و جای مختلف این خبر جهانی بشه و حالا نهادهای حقوق بشری و حالا ائتلافی که بر علیه این داعش تشکیل شده بود، چون حالا چه درست یا غلط خودشون رو پدر دنیا میدونن، خودشون موظف دونستن که یک اقدامی بکنن. بعد به خاطر همین به جای حمایت‌های صرفا تبلیغاتی رو آوردن به حمایت‌های تجهیزاتی و نظامی که مثلا نیروهای هوایی ائتلاف کوبانه کمک کرد و باعث شد این اتفاق بیفته. ولی صرفا در مورد این ایده میگم، من خیلی صادقانه میگم، من همونقدر که به تئاتر علاقه دارم به سینما علاقه دارم، سینما به خاطر قاب بندی و اینکه این توان شما دارید با یه قاب بسته جزئیات چهره، احساس زیر پوست بازیگر یا هر چیزی که هست با عینیت و جزئیات بیشتری به تماشاچی بدی، میتونه به تماشاچی نزدیک بشه و در مقابل تئاتر اون نفس به نفس بودن تماشاچی که خیلی جذابه. من سعی کردم از این دو حسن، این دوتا هنر کنار هم استفاده کنم، از اون خاصه سینما و از این همنفسی تئاتر کنار هم استفاده کنم که تا اونجایی که میتونم تماشاچی رو بیشتر به بطن ماجرا و تا اونجایی که میتونم به شخصیتم و حال هوای شخصیتم نزدیک کنم.
یه اشاره کردیم به در واقع تمرینی که بازیگرتون انجام دادن برای رسیدن به نقش. بازی بازیگرتون خیلی حضور پررنگی داره توی این کار و در واقع یه جورایی یه رنگ خاصی میده به این نمایش. در روی کار با بازیگرتون و گروهشون برامون بگید.
ببین، من واقعا ممنونم از بازیگرام، به خاطر اینکه رک میگم بازیگری که یک ذره چهره شدن و مدام سر چندین تا کار هستن، حوصله این که مثلا روزی 8 ساعت تمرین بکنیم رو ندارن. هیچ کدوم از بازیگرای کار من کورد نیستن. بازیگرای من روزی 7-8 ساعت تمرین کردن که الان یک کورد میاد میشینه کار من، به اندازه کورد بودنش شاید فقط تشخیص بده که اینا کورد نیستن، ولی قطعا یک فارس نمیتونه تشخیص بده که این آدم ها کورد نیستن، به خاطر اینکه واقعا وقت گذاشتن. اینو گفتن نداره. ما روزی 12 ساعت تمرین کردیم، 13 به در 12 ساعت تمرین کردیم و خیلی تو رسانه مدام در ارتباط بودیم. حالا رسانه یه سری مشکلات داره، ما رو اذیت میکنه گوشی و اینا، ولی همین تلگرام و چیزهای دیگه خیلی به ما کمک کرده. ما وایس میفرستادیم، صحبت میکردیم، با هم میشستیم فیلم میدیدیم و تجربه زیستی طولانی مدتی بازیگرام داشتم. به همین دلیل احساس میکنم به اندازه توانایی های ذاتیشون، به اندازه تجربهشون، چه اونها چه من، سعی کردیم به واقعیت این اتفاق نزدیک بشیم.
بسیار ازتون ممنونم. به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه،
زنده باشید. تئاتر ما یه ذره گم شده توی تبلیغات به نظرم، مفاهیم، و چقدر خوب میشد مثلا یک جایی بود، یه ارگانی بود، یک تیمی بود که رصد میکرد تئاتر از این جهت که فارغ از هر گونه تبلیغاتی که بتونیم انتقال بدیم که کدوم کار بهتریه، نه صرفا به عنوان کار دغدغه من یا کار رسالت من. یه ذره میگم که تو این جمله شاید خلاصش بکنم که کیفیت کارهای ما به میزان تبلیغات و آدمها و سلبریتی هایی که کار شما رو تبلیغ میکنن گم شده و امیدوارم یک جوری باشه که فضا به شکل مناسبی برای همه وجود داشته باشه و کار خوب رو همه بتونن ببینن. مرسی از شما که وقت گذاشتید، مرسی از سایت خوبتون و ما خیلی خوشحالیم که با شما داریم کار میکنیم.
ممنونم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم. دوستان عزیز، ممنونم از همراهیتون و تا آوای بعدی، بدرود.